سلام، 11 پیش از چاش به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. به آلمان نروید و همه آنچه را در باره آلمان میشنوید هم باور نکنید. این پیام سفیر آلمان در کابل برای افغانهایی است که قصد سفر به آلمان دارند. یک پناهجوی افغان هم در مورد مشکلات پناهجویان به ما قصه کرده.
او خانواده ای که بال داره و سیاسر از بسیار به تکلیف هستند. جای خواب نداره، جای تشنان نداره، بسیار به بد حالت است در اینجا.
بیشتر تا لحظات دیگر برنامه های هوای تازه و زن و زندگی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد، اما پیش از همه خبرهای مهم را از ویدا برکی بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایت پکتیا ده ها تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده است. یک زن افغان با عنوان برنده جایزه معتبر نینسن اعلام شده است و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی انتقال 32,000 پناهجو در مرحله نخست از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند. تفصیل خبرها. مسئولان امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که از آغاز عملیات نظامی بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی دند پتان این ولایت تا حالا 85 طالب مسلح کشته شدند. عبدالبصیر خپلواک قمندان زون سرحدی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات که 9 روز از آن میگذرد شمار زیاد از طالبان مسلح زخمی شدند. آقای خپلواک دلیل به درازا کشیدن این عملیات نظامی را موجودیت ملیشه‌های پاکستانی در صفوف طالبان مسلح و انتقال اکمالات با آنان از طریق هوا از خاک پاکستان دانست. مقامات امنیتی در این ولایت تلفات نیروهای سرحدی پلیس را در این عملیات 7 تن و شمار زخمیانشان را 11 تن می خوانند. این در حال است که طالبان مسلح موجودیت ملیشه های پاکستانی در صفوفشان را رد کرده و گفتند که این جنگ تنها از سوی طالبان پیش برده می شود. در یک خبر دیگر می شنوید که حسین شاه مقصودی قمندان امنی ولسوالی شینواری ولایت پروان می گوید که در نتیجه حمله مخالفین مسلح بالای یک پوسته پلیس در دره غوربند این ولسوالی شب گذشته یک پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که 5 همسنگر خود را در ولایت زابل کشته بود در بدخشان دستگیر شد. لال محمد سخنگوی قمندانی امنی بدخشان دیروز به رادیو آزادی گفت که سرباز بازداشت شده امان الله نام دارد و قبلا در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل وظیفه اجرا کرده است. سرباز بازداشت شده باشنده اصلی ولسوالی اردوی ولایت بدخشان است. او در 16 ماه سنبله در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل بالای همسنگران خود تیراندازی کرد و 5 تن آنها را به قتل رساند. یک زن افغان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران به عنوان برنده جایزه نینسن معرفی شده است. این زن عقلا آصفی نام دارد که به گزارش خبرگزاری رویترز وی فعالیت‌های زیاده را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. قرار است این جایزه همراه با 100,000 دلار به خانم آصفی اعطا گردد و از این پول در جهت اجرای فعالیت‌هایش در بخش آموزش به دختران استفاده نماید. مراسم اعطای این جایزه برای عقلا آصفی در 8 اکتبر در شهر ژنو برگزار می شود. عقلا آصفی در سال 1371 با آغاز جنگ داخلی در افغانستان به منطقه کوچنات در ایالات پنجاب پاکستان رفت. بر اساس گزارش ها او در آنجا با آموزش‌دهی برای دختران افغانی پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 63 افغانی و 90 پول، یک یورو 72 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که در مرحله نخست 32,000 پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل شوند. این تصمیم در نشست دیروز وزیران داخلی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیم گرفته شد. اما تریسا می وزیر داخلی بریتانیا پیش از برگزاری این نشست گفت وی میگوید که بریتانیا در برنامه اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان سهم نخواهد گرفت. اما از آغاز بحران سوریه ما بیش از 50,000 مهاجر و پناهجوی سوریه را پذیرفتیم و هفته گذشته اعلام کردیم که 20,000 پناهجوی دیگر را هم میپذیریم. پیش از این در ماه می کمیسیون اروپایی تقاضا کرده بود که 40,000 پناهجو به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده شوند. این در حالی است که هفته گذشته رئیس کمیسیون اروپایی ژان کلود یونکر انتقال 160,000 پناهجو را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود. گفته می شود که اکثر پناهجویان از نابسامانی های موجود در سوریه، عراق و افغانستان فرار کرده و به اروپا پناه بردند. رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه با هم ملاقات کردند. این دیدار یک روز پیش از آغاز نشست سران کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برگزار شد. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که رهبران دو کشور بالای همکاری‌های بیشتر اقتصادی صحبت کردند و همچنان موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک بین کشورهایشان را امضا کردند. این موافقت‌نامه مسائل چون سرنوشت کارگران تاجیک در قزاقستان و سرمایه‌گذاری بیشتر قزاقستان در تاجیکستان را در بر می‌گیرد. رهبران تاجیکستان، روسیه، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان در نشست کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی شرکت می‌کنند. حکومت روسیه امروز گفت که هکرهای یک حمله بسیار نیرومند را بالای صفحه اینترنت کرملین انجام دادند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین این حمله را به انتخابات منطقه روسیه ربط داده است. در این انتخابات که به روز یکشنبه برگزار شد، گروه مخالف سیاسی حکومت تلاش کرد تا سیاستمداران متحد حکومت را در یک منطقه که اجازه یافت در آن رقابت کند به چالش بکشد. پیسکوف گفت که صفحه اینترنت کمیسیون انتخابات صبح هنگام هدف حمله قرار گرفت. او افزود نمی‌دانند که کی در عقب این حمله بوده است. این حمله هکرها سبب شد تا صفحه اینترنت کمیسیون انتخابات روسیه برای مدت کوتاه از کار بیفتد. و خبر اخیر این که اردوی ایالات متحده آمریکا به 3 تن از اتباع این کشور که در ماه آگوست مانع حمله یک مرد مسلح در یک ایستگاه ریل شهر پاریس شده بود، مدال شجاعت می‌دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و برخی از مقام‌های ارشد نظامی روز پنجشنبه در یک مراسم خاص به این افراد مدال اهدا می کنند. دو تن از این امریکایی ها نظامی اند و یک تن دیگرشان یک جوان 23 ساله ملکی است. این رویداد زمان اتفاق افتاد که این سه دوست در دوران مکتب که برای رخصتی هایشان به اروپا رفته بودند، آنها از حکومت فرانسه نیز پاداش دریافت کردند. پایان خبرها.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پیام سفیر آلمان در کابل برای افغانها: به آلمان نروید و آنچه را در باره آلمان میشنوید هم باور نکنید. پناهنده های افغان در اروپا در چه وضعیت قرار دارند؟
پناهندگان افغان که به یونان بسیار دچار مشکلات بسیار زیاد هستند.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون انتخابات فوراً تشکیل شود. حرف این مقام کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است.
وظیفه داده شده به کمیسیون ریاست عمومی اداره امور که این اعضای کمیته گزینش را دعوت کنند و آمادگی لازم بگیرند به خاطر اینکه کمیته گزینش تشکیل شود.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته تا به قصد مهاجرت به اروپا به خصوص آلمان خانه های خود را ترک نکنند. سفیر آلمان در کابل دیروز گفت نشر تصاویر از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان به این معنا نیست که هر کس می تواند به این کشور مهاجرت کند. حکومت آلمان کمپاین را آغاز کرده تا مانع مهاجرت شهروندان شماری از کشورها از جمله افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق به اروپا شود. امید مرزبان گزارش می دهد.
آلمان یکی از مقصدهای دلخواه برای پناهجویان افغان دانسته می شود، اما پیامی که سفیر این کشور در کابل برای افغانها دارد این است: همه آنچه را که درباره آلمان می شنوید باور نکنید. مارکوس پوتزل در دیدار با مقام‌های افغان و رسانه‌ها در کابل گفت کشورش از 3 افغان پناهجو اسناد مهاجرت تنها 1 افغان را بررسی می‌کند و بس. پوتزل افزود رسانه‌ها تصاویر را از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان نشر کردند، اما به این معنا نیست که همه می‌توانند در آلمان پناهنده شوند. سخنان سفیر آلمان در کابل بخشی از کمپاین است که برلین برای انداخته تا به پناهجویان آگاهی دهد که به قصد اروپا خانه‌های خود را ترک نکنند. ظاهراً بار سنگین مهاجرت غیر قانونی به اروپا آهسته آهسته برای آلمان هم طاقت فرسا می شود. آلمانی که از آغاز تا پایان امسال 800 هزار پناهجو را می پذیرد، حالا از دیگر کشورهای اروپایی هم خواسته تا به پناهجویان پناه بدهند که از نابسامانی های افغانستان، سوریه و عراق فرار کردند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز گفت اگر همه کشورهای اروپایی مسئولیت بگیرند، بحران مهاجرت در اروپا حل خواهد شد. بخش از یک راه حل این است که پناهنده ها در کشور اروپایی که وارد می شوند ثبت نام شوند تا دیده شود که آنها کی هستند، از کجا آمدند، چند عضو خانواده دارند و امثال آن. این پروسه حالا کاملا نامنظم است، زیرا یونان و هنگری از ثبت نام کردن این پناهجویان چشم پوشی می کنند و بیم از آن دارند که شاید در نهایت مسئول کسان شناخته شوند که در این دو کشور ثبت نام شدند. پس برای این که نمی خواهند مسئولیت را بپذیرند، پناهجویان را ثبت نام نمی کنند. به اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، از آغاز امسال تا به حال بیش از 430 هزار پناهجو زندگی خود را به خطر انداخته و از مدیترانه عبور کردند. 2700 پناهجو در این مسیر هلاک شدند. این روند هنوز هم ادامه دارد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها پیشبینی می کند که در سال 2016 شمار پناهجویان از این هم بیشتر خواهد شد. در این حال هنگری یک گام دیگر به سوی جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا برداشت. این کشور دیروز اعلام کرد که مرز مشترکش با صربستان را می بندد. همچنان اتریش دیروز گفت که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان در مناطق مرزیش با هنگری تدابیر امنیتی را شدید می‌سازد. و اما حکومت آلمان با ادامه ورود پناهجویان به این کشور مخالفت نمی‌کند، به شرط آن که پناهجویان در نخستین کشور اروپایی که پا می‌گذارند ثبت نام شوند. تنها روزهای شنبه و یک شنبه نزدیک به 19 هزار پناهجو به شهر مونشن رسیدند.
شنیدید که حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته تا به اروپا نروند. بر اساس گزارش ها در این روزها اکثرا جوانان افغان با پرداخت هزاران دلار به قاچاقبران انسان از راه زمین و هوا به امید فردای بهتر راهی اروپا می شوند. اما رسیدن به اروپا هم پایان کار نیست. این پناهجویان با مشکلات زیاد مواجه می شوند. اسرار احمد یکی از پناهجویان افغان در یونان است. او میگوید مشکلات زیاد وجود دارد. مقیم نایب در یک گفتگوی تلفنی از اسرار احمد پرسیده که مشکلات عمده پناهجویان افغان چیست؟
پناهندگان افغان که به یونان میای بسیار دچار مشکلات بسیار زیاد هستند. مشکل عمده که از مشکل رجستر است. یک ورقه برش بوده که بتانه آزاد ببره باطن و یا بخواه که خارج از یونان بره. با مو ورقه رجستریشن بسیار به تکلیف می باشه. آخی اولیت که برش مردم سوریه میتا، با مردم عراق میتا، با افغانان میتا. انتظار میکشه تا که او ورقه حاصل کنه.
امی موضوع که شما می گین که اق اولیت برای مهاجرین سوریه و مهاجرین عراقی میتن، کدام مقام ای کار میکنه؟ آیا در سازمان ملل متحد نمایندهش در وجود نداره؟ به چی ترتیب است این موضوع؟
می باشه سازمان ملل می او انترویو میگیره و میره، میگه که ما صحبت کردیم با یونانیا، اما مشکل رفع نمیشه، خصوصا او خانواده ای که بال داره و سیاسر از بسیار به تکلیف هستن.
وقتی که مهاجر داخل یک جزیره یونان میشه یا اتو بگویم که در قلمرو یونان داخل میشه، یعنی چه سهولت های بر از اینا وجود داره؟ کدام مراحل باید طی کنن؟
هیچ سهولت نداره، هیچ سهولت برش نیست. مراحل اولیه که است باید رجستر شو و یک ورق بگیره که آزادانه سفر کنه. با مو ورق بسیار مشکل میکشه، ورق یک هفته در روز 20 روز وقت میگیره و ورق برش نمیده.
ببینین یک موضوع بسیار اساس است اینجا. در دیگه کشورها وقتی که یک مهاجر داخل میشه، اینا کمپای مخصوص خود دارن، جای و یا محل برای قرنطین دارن که اینا لحاظ سی معاینات میشن، بعد از او ثبت راجستر میشه و بعد از ثبت راجستر بر از اینا مواد غذایی و پوشاکه و خدمات سی بر از اینا عرضه میشه. یعنی این سهولت ها را هیچ کدامش در یونان وجود نداره؟
داره، خب او که در کشورهای دیگه است او رقم نیست. اینجا که معاینات میکنه، یک اگر هر مریض باشه یک رقم دوا برش میده. سهولت کم نیست که در برای کمپ و تشناب داشته باشه و اتاقی داشته باشه، راحت خواب کنه و راحت باشه. جای خواب نداره، جای تشناب نداره. بسیار بد حالات است اینجا افغانا، خصوصا افغانا. سوریه و عراقیا که است دو روز کارش رفع میشه و میره، ورقی خود میگیره و میره.
خب افغانا یا مهاجرین دیگه وقتی کمی سند گرفتن، همی ثبت راجستر ورقش که گرفتن، باز چی میکنن؟ میرن آتن مرکز یونان و بعد از او دیگه کشور ها میرن؟
بله.
چی گونه است؟
بله میره، آتن اکثریتش به دیگه کشور میره و اگر کسی که توان نداشته باشه و میپایده یونان.
خب چقدر امکانات بر از اینا وجود داره که بتونن یونان ترک کنن؟ در ریل میرن، در تیاره میرن، قاچاق بر میبریشان، به چی ترتیب هستی؟
او قاچاق بر میبریشان، با ریل میره، با پیاده میره، با تیکسی میره و قاچاق بر میبریشان. بسیار مشکلات راه، بسیار دشوار میره به دیگه کشورها.
خب همی زنا و کودکایی که باقی میمانن امکانات رفتن ندارن، نمیتونن که از یونان برن، یا دیگه بدون سرنوشته، بدون کمک و بدون خوراکه و مواد خوراکه و سرپناه و گپا، یعنی چه قسم در سرکا به سر میبرن؟
کل بدون سرنوشته است، بدون سهولت، بدون کم، بدون مواد غذایی، بدون بالکل هیچ امکانات برشان نمیتونن.
اسرار احمد یکی از پناهجویان افغان در یونان بود.
از پیام های شما
کیلی هستم از خیرخانه کابل. یک گفتنی برای حکومت وحدت ملی داشتم. زندگی داشتیم رفیق هم ما و ملک سربخات، هر کی زور داشت بی حیا بود خرد بود، هم کلان هم خرد ما ماهرترین دزدان وقت، دزد بانکی ما جهان را یک سره دادی سبق. انتخابات شد به ملک سر به خود روزهای دیر، وعده دادن نان فراوان گردد شما گردید سی، بعد صد جنجال دروغهای خورد و کران، از میان گلچین بگردید تو جوان، وعدت ملی بگفتن این نظام سر به خود، جز کمیسون جنگ قدرت گوی تعصب چیز نبود، نان به دسترخوان نماند، اولاد مردم هم فرار، یک به بر رفتی ترق شد دیگران محتاج کار، بستر دریای کابل خوابگاه احتیاط، این بزرگان عشق کنند گویند ما کردیم جهاد، جنگ همسایه و بیشرمی روان از در وطن، مرد میدان کیست زند آن شمر را اندر دهند.
عبدالحکیم غفوری هستم و از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از سریه چیروس فعلا در ایران می باشم. ولسوالی ما جنگ از دولت اسلامی افغانستان می خواهیم. ولسوالی ما را آزاد کنه از سی طالبا. اگر ما را دیمار چیم بریم در ولسوالی دو ولایت ما رفتن نمی تنیم. ما چی کنیم؟ پس دوباره بر بگردیم مرز خیلی خطر داره.
بله سلام علیکم. یکی از بیرزمالای قلوردی 215 میوند هستم. مدت 8 ماه میشه که رخصت نرفتیم. کسی که واسطه داره اون کسا میره و ما کس رخصت ما را اجرا نمیکنه.
تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچه زودتر کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را ایجاد کند. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. ما حالا می رویم به کابل. از نسیم شفق می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
فرار صدها زندانی از زندان مرکزی ولایت غزنی و بی‌تفاوتی نیروهای امنیتی در این مورد مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه غیر دولتی انصار در صفحه نخستش نوشته است که نیروهای امنیتی غزنی از حمله طالبان مسلح بر زندان مرکزی این ولایت آگاهی داشتند. در مطلب به نقل از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه گفته شده است که ریاست امنیت ملی این ولایت در مورد حمله طالبان مسلح بر زندان غزنی پلیس این ولایت را از قبل آگاه ساخته بود. نویسنده مطلب نوشته است که یک روز قبل از این حادثه 18 تن از زندانیان خطرناک از زندان مرکزی ولایت غزنی به کابل انتقال شده بودند. در مطلب گفته شده که پلیس ولایت غزنی در جلوگیری از فرار زندانیان از زندان بی‌پروایی کرده است. شکستن زندان مرکزی ولایت غزنی به گونه مرموز ثبوت ضعف حکومت می باشد. عنوان سرمقاله روزنامه غیر دولتی ویسا است. سرمقاله نویس گفته است که در مرکز شهر غزنی راه اندازی همچو عملیات از سوی طالبان مسلح رویداد مهم است و توجیهات مقامات در این مورد نیز خطرناک بوده می تواند. سرمقاله نویس می نویسد که مقامات ولایت غزنی به هدف کم ارزش نشان دادن این حادثه می گویند که قبل از فرار محبوسین زندانیان خطرناک از زندان غزنی انتقال داده شده بودند. اما سرمقاله نویس می گوید که این رویداد نشان دهنده ضعف حکومت و اشتباه و بی‌پروایی مسئولان محلی ولایت غزنی است. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب تحلیلی پرسیده است که زندان غزنی چگونه شکستانده شد. در مطلب گفته شده که موسی خان اکبرزاده والی پیشین غزنی به طالبان اطمینان داده بود که زندانیان آنان به بگرام انتقال نمی‌گردند و به بهانه از زندان رها خواهند شد. یافته های روزنامه سرخط که در این مطلب ذکر شده است نشان می دهد که دروازه های اتاق هایی که طالبان در آن زندانی بودند در این شب باز شده و اتاق هایی که قیام کنندگان و پلیس محلی در آن به سر می بردند قفل شده و با بم های دستی بر آن حمله صورت گرفته است. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالش نوشته که زندانیان از زندان مرکزی ولایت غزنی فرار نکردند بلکه فرار داده شده اند. سرمقاله نویس گفته است که مقامات افغان را چندین بار از یک سوراخ مار گزیده است، اما باز هم آنان برای جلوگیری از تکرار آن برنامه روی دست نگرفتند. با باور سرمقاله نویس آرمان ملی، لازم است که شورای ملی در رابطه با رویداد فرار زندانیان از زندان مرکزی ولایت غزنی مقامات وزارت‌های دفاع و امور داخله را مورد پرسش قرار دهد.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح شنیده می توانید. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان از حکومت می خواهد که هرچه زودتر کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را تشکیل بدهد. این کمیته بر اساس فرمان رئیس جمهور کمیشنران تازه را برای کمیسیون‌های انتخاباتی برمی‌گزیند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان چشم براه تشکیل کمیته گزینش کمیشنران از سوی حکومت است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از حکومت می‌خواهد تا در هفته‌ای روان اعضای کمیته گزینش را دعوت کند تا آمادگی برای چگونگی تشکیل این کمیته گرفته شود. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تاکید می‌کند که هرچند زمان مشخصی برای تشکیل این کمیته سوی رئیس جمهور تعیین نشده، اما این کمیته باید زودتر کارش را آغاز کند.
وظیفه داده شده به کمیسیون ریاست عمومی اداره امور که این اعضا را از اعضای مطابق قانون که فرمان تقنینی شده، این اعضای کمیته گزینش را دعوت کنند و آمادگی لازم بگیرن به خاطر از اینکه کمیته گزینش تشکیل شود. وقت مشخص در فرمان رئیس جمهور قید نیست، اما دسته وقت اداره امور و وزارت عدلیه راه های عملی شدن پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی را آماده کند.
کمیته گزینش کمیشنران بخش از پیشنهادهای اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که از سوی حکومت پذیرفته شده و این کمیته باید بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور تشکیل شود. این کمیته 7 عضو خواهد داشت که مشمول نهادهای ناظر انتخاباتی، مدافعان حقوق زنان، نمایندگان رسانه‌ها، استر محکمه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و نماینده بورد خدمات ملکی افغانستان می شود. اعضای این کمیته مسئولیت دارند تا افراد تازه را برای گزینش در کمیسیون‌های انتخاباتی برای رئیس جمهور پیشنهاد کنند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات در اکسل عمل به بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، بسته پیشنهادی را که در آن زمان برگزاری انتخابات مشخص شده، به ریاست جمهوری فرستاده و در آن به موارد دیگری برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی نیز اشاره شده است. این کمیسیون همچنان به رئیس جمهور پیشنهاد کرده که در تغییر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تجدید نظر کند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که با گذشت نزدیک به 3 هفته از سپردن این بسته پیشنهادی به رئیس جمهور، پاسخ از سوی حکومت در این باره دریافت نکردند. اما چه زمان این کمیته به کارش آغاز خواهد کرد؟ زیرا آنچه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید، زمان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اندک شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید حکومت برای تشکیل کمیته گزینش کمیشنران کارش را آغاز کرده است و این کمیته به زودی تشکیل خواهد شد.
انتخاب کمیته در حقوق اصلاحات و پلرکی جدید چی؟
تمام پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در تشکیل کمیته گزینش به گونه جدی از سوی حکومت تعقیب شده است و کار بالا این پروسه ادامه دارد تا هر چه زودتر این پروسه پایان پیدا کند و ما تاریخ برگزاری انتخابات را مشخص سازیم و درباره اجرات کمیته گزینش هم کار ادامه دارد. اما چون اصلاحات یک پروسه است، باید از دقت کامل کار گرفته شود.
تلاش برای تغییر کمیشنران و تعیین تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی حکومت، اما عکس العمل هایی را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به همراه دارد. با این همه ریاست اجرایه میگوید صلاحیت اعلام برگزاری انتخابات پارلمانی از صلاحیت کمیسیون جدید است که باید کمیشنران آن از سوی کمیته گزینش به رهبران حکومت وحدت ملی معرفی شوند. روشن نیست که آیا با این همه اختلاف نظرها میان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و کمیسیون های انتخاباتی تغییرات بنیادی و دلخواه در نظام انتخابات آورده خواهد شد یا نه. اما پیش از این جامعه جهانی هشدار داده که در صورت عدم آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی، هزینه انتخابات آینده افغانستان را پرداخت نخواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شفیع‌الله عمر با اشاره به فرار صدها زندانی از زندان غزنی نوشته که حکومت باید ناکامی خود را بپذیرد. محمد داود می نویسد که بیکاری در هلمند به اوج خود رسیده، حکومت باید به این مشکل توجه کند. صبغت الله می نویسد نماینده های مردم در شورای ملی افغانستان باید ارگان های امنیتی را به خاطر ناامنی ها مورد استجواب قرار بدهند. و شنونده که نامش را ننوشته می نویسد به جای این که وکیلان در روزهای رخصتیشان به ولایت ها بروند و از مشکلات مردم با خبر شوند، به هند، دبی و لندن می روند. تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهیم داشت. همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از آنچه افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در یکی از میدان‌های هوایی سوریه می‌خواند ابراز نگرانی کرده. سخنگوی پنتاگون دیروز گفت به نظر می‌رسد که مسکو قصد دارد تا از میدان هوایی لازقیه برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. در این مورد بیشتر در صفحه اینترنت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در همین جا رسیدیم به نیمه این ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم ویدا برکی.
مسئولان امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که از آغاز عملیات نظامی بر ضد طالبان مسلح در ولسوالی دندپتان این ولایت تا حالا 85 طالب مسلح کشته شدند. این عملیات 9 روز قبل آغاز شد. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که متهم به قتل 5 تن از همسنگرانش در ولایت زابل از دیروز در بدخشان بازداشت شد. یک زن افغان با عنوان برنده جایزه معتبر ننسن اعلام شده است. این زن آقل آصفی نام دارد و فعالیت های زیاد را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا را انتقال 32,000 پناهجو در مرحله نخست از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه توافق کردند. رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه روی افزایش همکاری‌های اقتصادی صحبت کردند و موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک بین کشورهایشان را نیز به امضا رسانیدند. روسیه میگوید که هکرها یک حمله بسیار نیرومند را بالای صفحه اینترنت کرملین انجام داده است. سخنگوی کرملین این حمله را به انتخابات منطقه روسیه ربط داده است. و اردوی ایالات متحده آمریکا 3 تن از با این کشور را که در ماه آگوست مانع حمله یک مرد مسلح در یک ایستگاه ریل شهر پاریس شده بود مدال شجاعت می‌دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این ساعت، اما نشرات ما تا 7 به وقت افغانستان ادامه می‌یابد. در ادامه دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و بعد تعقیب آن زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنوندای گرامی سلام، امید از گزند روزگار بدور باشین. آیا شما هم قصد سفر به گونه قاچاق به کشورهای اروپایی را دارین؟
بله، همراه خودمان تقریبا 10 نفر میشیم که یک تیم هستیم. کل بایدمی تصمیم گرفتیم.
چه خطرهای در راه شما را تهدید خواهد کرد؟
تو باور کنه که غرق شد، حتی نصفش هم ماهی خورده بود.
حتی دویده بود، سرشان فش شده بود، از راه خراب رفته بود.
حتی شوهر خودم میگفته که تو عرق ما بخورم.
آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین. دوستای گرامی، قسمی که در جریان هستین، هجوم روزافزون هزاران پناهجو از کشورهای مانند افغانستان، سوریه، عراق و شماری از کشورهای دیگر از مسیر قاچاق و غیر قانونی به سوی اروپا سبب شده تا روزانه ده‌ها تن در آب‌های سواحل اروپا غرق شوند. این پناهجویان به دلایل شرایط ناگوار جنگ، فقر و تنگدستی و محدودیت زندگی در کشورهای خود ناگزیر میشند تا با پذیرش تمام خطرها راه اروپا را در پیش گیرند. این در حال است که افغانستان هم یکی از کشورهای در حال از دست دادن شهروندانش به خصوص جوانان است. بزرگترین عامل مهاجرت ها در افغانستان در شرایط کنونی ناامنی و بیکاری عنوان شده. خصوصا در این میان بیکاری جوانان سبب میشه که همه ساله شمار زیاد دنبال کار راهی کشورهای همسایه شوند و به گونه غیر قانونی با قاچاقبران افغانستان ترک گویند که سرانجام یا جان خود از دست میتن و یا به زندان ها میفتن و یا گرفتار شده به افغانستان رد مرز میشن. جواد محصل یکی از پوهنتونهای خصوصی که از دست ناامنی و بیکاری به تنگ آمده میخواید به شکل قاچاقی سفر کنه میگه.
چون در اینجا بیکاری است، درس هم که میخوانم امید از این است که شاید کدام روز به من کار پیدا شد و نشد و از نگاه امنیتی و موضوع روز به روز خرابتر شده میره. تو امید نیست که باید آدم باشه، چون زندگی آدم باید یک تصمیم داشته باشه که آینده خود را تضمین کرده باشه. آدم ناگزیر میشه که تصمیم بگیره. حدیث شریف هم هست که میگن یا زن کو یا سفر، چون اقتصاد ایجاد نمیکنه که زن کنیم مجبور هستیم سفر کنیم. ولی همراه خودم هم کسایی که دوستای هستیم تقریبا 10 نفر میشیم که یک تیم هستیم، کل مویدمی تصمیم گرفتیم. تمام که خودم اهمیت می بود شرایط خوب می بود حتما هیچ وقت باید تصمیم این کارو نمی گرفتیم.
مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگن در کشورهای مختلف از جمله افغانستان بیشتر جوانان به سفرهای قاچاقی رو میارن. ای که چه تعداد سفرهای غیر قانونی و قاچاقی میکنن آمار دقیق در نزد سازمان وجود نداره. اما مسعود احمدی عامر پروگرام عودت داوطلبان و استقرار مجدد در سازمان میگه نظر به ارقام کشورهای اروپایی که به نشر رسیده نشان داده که از سال 2014 تا حال 16,000 افغان تنها به یونان رسیدن.
میگن که 16,000 افغان به یونان تنها رسیدن. ای که ایتالیا و بعضی سرحدهای دیگر سورا ما بالاش بس نمیکنیم. یعنی 16,000 در 6 ماه یک تعداد یک رقم بسیار بالای است و ارقامی که اونا نشر میکنن از زبانهایی که خود را راجستر میکنن برای پناهندگی در کشورهای اروپایی تقریبا دو برابر نسبت به سالهای گذشته نشان میدن.
همون قسمی که گفتیم، فقر اقتصادی و نبود زمینه کار برای جوانان و از طرف دیگر وعده های پرزرق و برق قاچاقبران برای فریب دادن جوانان نقش بسزای در علاقمند شدن شماری از جوانان به سفر داره. بیاین سخنان بعضی از جوانان بشنویم که یک یا چند تن از اعضای خانواده هایشان به گونه قاچاق راهی کشورهای اروپایی شدند و با چه مشکلات روبرو شده و در چه شرایط به سر میبرند بشنویم.
نامم هناس، یک تن از مسئولین پنتون کابل. از خانه خود ما که رفتن به بسیار مشکلات، از اینجا تانست تا جرمنی بره، از راه قاچاق، از راه جنگل، از راه او بسیار به مشکل. حالا فعلا در کمپس اون سرنوشتش نامعلوم است که قبول میشه یا نمیشه، یا پس دوباره میآید. پول را که درام مصرف کرده اوم هیچ میشه. از 8 تا 10000 دلار بالاتر مصرف کرده تا بال را. حالا که اونجا در کمپس ما بهش پیسه روان میکنیم، حتی پیسه کرده تلفن از اینجا ما بهش روان میکنیم که در تلفن خود کردت مندازه پس همراه خود ما گفت میست. دو مشکل در را بسیار هم خودش جگر خون ساخته بودم به مشکل رفت. یکی همی بود که از سرحد ایران میگذشت که میرفت ترکیه، اونجا بسیار مشکلات دیده بود که بچه چند روز مکمل تلفنش خاموش بود، حتی دویده بود، سرشان فرش شده بود، از راه خراب رفته بود، از طرف شو رفته بود. این بود که بر سه روز ما هیچ از شوال نداشتیم که ما خود فکر میکردیم که خدای نخواسته از دست داده باشیم. یکی بود. دوم دیگه که زمانی که در اینجا بودیم قاچاقبر ترکیه برش گفته بود که ما تو را از ترکیه تا یونان در کشتی کلان میبریم. فکر رفته بود در کشتیای بودی برده بودش، کشتی بودی که 30 نفر جای داشت 60 نفر شانده بود. میگه تا در قسم ما رشانده بود که ما تا جای بر ماکم گرفتن نداشتیم. یکی از دیگه ماکم گرفته بودیم در داخل کشتی که رفته بود، گفته که تو از طفل 2 ماه تا طفل 6 سال امرای ما بود.
یک چند روز پیش رفیقم برادرش بیچاره خورد رفتک از راه ترکیه به ایران، میخواست ترکیه بره. دیگه دمورا قاچاقبر یا دست به دست میشه. تقریبا 21 روز پیش 50 نفر بودن و از 50 نفر وقتی که رفته بودن باز پلیس یارا گیر کرده بود. باز در خواهد از او 5 نفر گرفته بود یا در کوه بالا شدن. در کوه که بالا شده بودن یارا یخ زده بود که بعد از او 2 نفرش فامیلش پیدا شده بود و 3 نفرش تامیالنه. دیگه عالم دوستم که برادرشان است 16 ساله چاست دیگه تامیال نامعلوم است.
نام فرشته است، پانزده زمین‌شناسی پانتون کابل. از خود ما یک بیادرم که رفتن همراه چند نفر افغانایی که رفته بودن بسیار مشکلات دیدن. درا مثلا اونی زیادش نشده بودن. یکی از خانمایی که اونجا بوده که از شوهرش، حتی شوهر خودم میگفته که تو عرق ما بخورم، یعنی اینقدر به کمبود او مثلا یا غذا یا دیگه چیزا مواجه بودن. یا مثلا بطرفتاریای پلیس اوکراین بوده که مثلا یک خانم همونجا حملم داشته و گفته که اگه شما گپ بزنین یا زیاد بگین که ما را مثلا از اینجا الا کنین تا که امر لغت به همین شکمتان میزنیم که طفلتان یعنی از بین بره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. کشته شدن، زندانی شدن، به دام قاچاقبران افتادن، سرنوشت غم انگیز شماری از جوانان افغان می سازد. حشمت الله جوانی که قاچاقی سفر کرده بود اما چانس برش یاری نکده دستگیر شده و رد مرز میشه، از مشکلات راه چنین حکایت کرد.
یک جزیره است که میری به نام خیوز میگر داخل خاک یونان است که سخت‌ترین جنجال افغان عزیز ما که زیاد تلف میشن دمیرا میشن که اینجا چون قایقای بادی است میری در برابر $150 میخریدیم حرکت کردیم تا خیوز گرفتیم این داغ دستم است که نتال مند فارو میگم میزنه بیلکاز ده 4 نفر روز شد که روز برآمدیم در سرک این اتروی ما را شوره زده بود باز ما تقریبا 50 روز دربر گرفت که ما 3 بار در خاک ایتالیا رفتم و 3 بار پس در یونان دیپور شدم از امی پیری چهارم که دمی موتراک زیر پخته 6 نفر بودیم که بچه ها معلوم نیست کجاست در زیر پخته بستای پخته بود که بسیار گرانگه ایتو دو قسم چنده شده بود بین جوی خورد واره جوچه داره همیجه 6 نفر با درازما با بسیار مشکل و اثر ما را پت کردیم یک شعباد ما که 6 جوان که با نام و بچه گک علی رضا بود و او را تو باور کنه که غرق شد زمانی که دو روز بعد پلیس جسدای یارا 4 نفر کشید 2 نفرش تا که ما بودیم نکشیده بود اتو نصفش ماهی خورده بود که موجه دفنش کردن دیگه همون طور جنجالی است که ادمی در خطر است 99% یک فیصد هم کانه تیر میشه که باز ما آنه متاسفانه گرسیدیم و پس دیپورت شدیم خیلی
مشکلات را از یک طرف فریب، خیانت و ظلم قاچاقبران از سوی دیگر جان شمار زیاده از جوانان به خصوص دختران تهدید میکنه. نسیم شاه جوانی که در حال حاضر در یکی از کشورهای اروپایی به سر میبره و از طریق قاچاق سفر کرده بود، در صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته که در زمان سفر غیر قانونی که داشت، 6 دختر دگام همراهشان بود و قاچاقبران در مسیر راه بالایشان تجاوز جنسی کردند که هیچ کس هم مانعشان شدن نتانست. و اما گوشه از منظره های مایوس کننده ای سفرها تصویر از یک کودک سوری است. در این روزها واکنش رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی را در گوشه های مختلف جهان برانگیخته. شرر صافی شاعر و نویسنده افغان قصه دردناک پدر ایلان که از یک سایت انترنتی به نام المصری الیوم ترجمه کرده همکار ما جمشید حبیبزاده به خانش میگیره.
ما 12 نفر در یک کشتی که 5 متر طول داشت قصد عبور از دریا و رسیدن به یونان را داشتیم. اما کشتی حامل ما میان امواج خروشان دریا در هم شکست. قاچاقبر ترکی خود را در دریا انداخت و فرار کرد. کشتی چپه شد. ما اولادا و خانم خود پشت کشتی تقریبا 1 ساعت محکم گرفته بودم. پسرانم در این مدت زنده بودن. اما یک پسر ما موج بزرگ زد و در قعر دریا رفت. مجبور شده او را رها کردم تا دیگه پسر من نجات بتم. وقت متوجه شدم دیدم از دهن بچه دومیم کف آمده در حال از بین رفتن است او را هم رها کرده طرف خانمم رفتم تا او را نجات بدم اما وقت دیدم خانمم هم فوت کرده بود و بالاخره 3 ساعت در آب مانده بودم بعدا با تمام رویاهای برباد رفته خود به ساحل ترکیه رساندم
صدای جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی هم به نشر رسیده و در سرحد یونان 12 ساعت دمواج گیر مانده بودند که هیچ امید به زنده بودنشان وجود نداشت و با چه مشکلات روبرو شدند بشنویم که چی گفتنی‌های دارند
ببینیم این کشتی ایمانه ما 12 ساعت میشه که تو این دریا بودیم با همین کشتی
نبه لطفا نبه نان چای بخوریم نبه خارج نام داره و نشان نداره بیادر اینی حال روز ما سینه
بلیاز خدا و قرآن روی خدا را میبینه نکنین این کاره فقط جان داره جان فامیل داره در خطر نپرده نره نزیرا ما خود تباه و برباد شدیم این همیال مرده بود کل یه اولادا اینه به یه حالت در خاطر دریا اولاد رخته بود نزیک از بین رخته بود
بگم شما میاییم دوباره با
بد کنیم که بیاییم والله که بیاییم با خدا که دیگه دیگه را بریم دیر مره دیر قربانم خاک افغانستان شد
بزرگترین خطری که افراد در راه سفرهای قاچاقی تهدید میکنه خطر جانی است به گفته سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، ارقامی که در شروع 4 ماه امسال نشر شده بالاتر از 2000 نفر جان خود از دست دادند. در این مورد مسعود احمدی، عامر پروگرام عودت داوطلبان و استقرار مجدد در سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگه.
ارقامی که نشر شده ارقام بسیار بلند است. در شروع 4 ماه اول از این امسال تقریبا بالاتر از 2000 نفر جان خود از دست دادند. ضرور نیست که در جریان ایران بالای شما یک واقعی صورت بگیره که شما جانتان در خطر شود. بعد از اینکه شما در اوج میرسین، هم فرض کنین که ما هم همه خطرات را پشت سر گذاشتنی به اروپا رسیدیم، هیچ کس ایراد تحلیل و ارزیابی نکرده که آیا ما در اوج قبول میشم نمیشم. تاسمان بعضی ها را همی فیلم ها هم تشویق میکنن، یعنی ما در انگلیسی برش اکسپکتیشن میگه، یعنی توقعی که اکثریت مردم از اروپا داره متاسفانه او چیز نیست. در اروپا نه پیسه در سر سرک است و نه در درخت ها است. و از همش مهمتر شاید میال خبرها را شما ببینید که در هر کشور اروپایی ظرفیتی که اونا پاسخگو به مهاجرین باشه از اون نمیتونن به مهاجرین رسیدگی کنن، تعداد به این اندازه زیاد شده که در اکثریت کشورها راپورا نشر میشن که اونا یا در پارک ها یا در سرک ها زندگی میکنن، حتی امکانات از این نیست که در کم زندگی کنن.
برای جوانان هیچ لازم نیست که به قسم قاچاق به خارج از کشور برن. کم پول پیدا کردن بهتر از این است که در کشورهای بیگانه مزدوری کرد. این سخنان از ضیاءالحق واحدی، باشنده شهر کابل، بیان کرده گفت:
برای جوانان لازم نیست که در حال حاضر پیسه را قرض کنه یا زمین خود بفروشه و یا تحصیل و تعلیم خود که در اینجا میتونه به صورت خوب انجام بده، لازم نیست که به خارج سفر کنه. بهتر برایش این است که در اینجا سرمایه و پیسه را که داره او را به کار پرته یا تحصیل و تعلیم پیش ببره و یا کسب کمال یاد بگیره و او را سرمایه گذاری کنه سر از پیسه خود، تا که خودش هم خوش باشه و فامیلش هم خوش باشه، نه که در خارج باشه. همین جگه آدم کم کمایی کنه، بهتر است از این که در بازارا کمایی کنه، در خارج بسیار بهتر به نظر من معلوم میشه.
و آخر، مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگن برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد خطرات و مشکلات سفرهای قاچاقی یا غیر قانونی، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM با وزارت امور مهاجرین و پناهندگان کمپاین آگاهی آمره را اندازی نمودن تا با آگاهی از زیانها از سفرهای قاچاقی صرف نظر کنند. پس جوانان که قشر سازنده جامعه به شمار میرن، ایده به ای باور هستند که اگر دولت و نهادهای کمک کننده به مشکلات آموزشی، کار و تفریح جوانان توجه جدی نمایند، اونا با یک چنین آلت ترسناک و دردانگیز مواجه نخواهد شدن. خوب دوستای گرامی، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه که به نشر رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم، حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی، سلام.
کت چاکل ری هک بیدک داشتی کنم از ما وجوش سرم خوابی میکرد
یعنی من چطور در طلاق بودم گزاره که خلاص.
صلاحیت دادن و ندادن طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات چگونه میتونه از شوهرش درخواست طلاق کنه؟ در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان کارشناسان و مسئولان را هم با خود داریم. اما در آغاز مهمترین رویدادهای هفته گذشته در زندگی زنان را با فروزان حبیبزاده پی میگیریم.
یک دختر 15 ساله در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بار بار از سوی پدرش مورد تجاوز قرار گرفته است. عبدالهادی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه جوزجان، در صحبت با رسانه ها گفت این دختر 15 ساله به خاطر ولادتش به شفاخانه انتقال داده شده است. قماندانی امنیه ولایت جوزجان گفته است که پدر این دختر بازداشت شده و قضیه تحت بررسی قرار دارد. فرخنده، نامی که شاید پس از سالها شنیدن آن یاد رویداد وحشتناکی از لت و کوب یک دختر جوان و سوزانیدن آن را در ذهنها زنده می سازد. با گذشت نزدیک به 7 ماه هنوز دوسیه قتل فرخنده روی میز نهادهای قضایی مانده و خانواده وی، فعالان مدنی و نمایندگان مردم در ولیسی جرگه به انتظار حکم استره محکمه و تامین عدالت در این زمینه هستند. شماری از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی ولیسی جرگه می گویند بیش از این اجازه نخواهند داد تا عدالت در برابر خانواده فرخنده نقض شود و دوسیه قتل وی در بند فشارهای سیاسی بماند.
شنوندای عزیز، معمولاً زن افغان به سبب مهر و عاطفه نسبت به خانواده، شوهر و اطفالش با هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرد. اما چقدر دردآور است وقت قامت استوار و صبور زن افغان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته می‌گردد. تا ای که زن به جز از طلاق و جدایی از شوهر راه ندارد. اما بسیاری از این زنان وقت میخواهند از شوهرشان طلاق بگیرند با تهدیدهای شوهر و خانواده هایشان روبرو میشن. یکی از این قربانیان سهیلا باشنده استالف است. او را در محکمه فامیلی کابل ملاقات کردم. سهیلا دیگر نمیخواهد که با شوهرش زندگی کنه. میگه شوهرش تهدید کرده که اسید بر رویش میپاشه.
خودم 20 سالمه، 7 سال است توی میشه، توشوی محتاد شیشه مصرف میکنه میزنه که چاکل دیگه داشتی کنم بوده، ما وجوش سرم خالی میکنه خوشیم تو زدنم میداد، پدرش میخواست تجاوز کنه وقتی من که نمیخوام که دیر زندگی کنم، گفت او ارمانه به گور ببری که من تر طلاق بود.
صلاحیت دادن و ندادن طلاق به مرد داده شده، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه با شوهرش گریزان شوه، سرنوشتش چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی من 5 ساله، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دکترم دومی 2 سالش که است او رو 7 ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیشان دست خوشوی من، او ارمان به گور ببری که تو اولادار رو دست من بگیری.
یکی دیگه از این قربانیان خانم عزیزه رجبی باشنده جلریز ولایت وردک است. او میگه شوهرش در حدود 25 الی 30 سال از نفقه محرومش کرده و طلاق هم برش نمیده.
تو دختر یک بچه دارم، شوهرم زن بیدرش بود، نکاکت برخورد، 25 سال شد و 30 سال شد که بر من خشم نمید. شوهرم دیگه نمیپردیم که چرا کدمه تا بال رو میکنم. دمی شب روز من رو میگه که از خانه برای هرچه که میری برو گراو بشین، من این خانه رو مفروشم یا گراو میکنم. اینه دیگه ششتیم دیگه چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ مچم چطور کنیم؟
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در زمان نامزدی هم صورت میگیره. فاطمه باشنده ولایت بامیان میگه برای رهایی از مشکل و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسر، بر علاوه ای که مجبور بود باج بپردازه، همواره تهدید میشد.
من تقریبا 6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم، میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنه. ما خواهان فسخ نامزدی شدم، در وقت محکمه مراجعه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، تقریبا 3 دقیقه میگفت برای بچه باش پرداخت کن که بچه رد الافته. بچه هم خودم را تهدید کرده بودم، خود قاضی را.
خودت چه قسم تهدید میکرد؟
میگفت که ده هر جای باشه تو بی حیثیت میکنم، میکشم، عروسی کردن نمیتونی، همشرایتم ترور میکنم.
فاطمه توانست نامزدیش را فسخ کنه، اما او هنوز با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکنه.
بازی فیصله شد، قضیه خلاص شد.
امروی کس دیگه نامزد شدی؟
آه بله، بازم مرا ایلگار نبود و شمارای مختلف برای زنگ میزنه تهدید میکنه، دیگه با اقاربیم تهدید میکنه، حتی توسط قاضی برای مرا تهدید کرده.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
پروین رحیمی مسئول بخش حمایت انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر ساحوی کابل طلاق را یک شکست جبران ناپذیر در زندگی زنان می داند. از این رو در مرحله نخست ایگونه قضایا تمام عوارض و پیامدهای ناگوار طلاق را بر زوجین روشن می سازند. او از قضایای توأم با تهدید که به اونا راجع می شه یاد می کنه.
متاسفانه در افغانستان با عقد نکاح حتی در بسیاری موارد با نامزدی رابطه حاکم و محکوم ایجاد میشه، ولی این مشکلاتی است که در جامعه ما نسبت عدم آگاهی از قوانین نافذه، نسبت عدم آگاهی از احکام شرعی. در بسیاری از موارد خانما میاین مشکلات خود مطرح میکنن، ولی میگن محرم باشه، بازم تحمل میکنم، وقت میتم که دیگه چی میشه. خانم به مجردی که به کمیسیون میایه مشکلات خود میگه، ما مشکلات و عوارض و پیامدهای ناگواری را که طلاق در زندگی یک خانم میاره همه از اینا را میگیم، مشوره لازمه دریافت میکنن و ما در اینجا با زن و شوهر هر دو صحبت میکنیم. طبعا هیچ گاهی صدا از یک دست نمیه. در اینجا خانم هم متوجه اشتباه خود میشه که کدام حرکتش باعث شده که شوهرش ازش آزرده شه، و مرد هم متوجه میشه که خلاف قانون و شریعت چگونه عمل میکنه. اگه ادامه بده منجر به این میشه که به سارنوالی معرفی شه و با هم تعهد میکنن و دوباره از اینجا میرن زندگی خوشگاه خودم میگذرانن. دفتر صحابی کابل از شروع سال تا امروز حدود 210 قضیه شکایت ما دریافت کردیم. در غیر از اون اگر آمار بگیری آمار بسیار پیدا میشه. اکثرا قضایا خشونت خانوادگی است، تهدید وجود دارد. مثلا خانم بدون موجب طلاق میده، شوهرش حق مهر برش نمیده، حق ایام عده برش نمیده، ازانت اطفال نمیده، به تهدید میکنه پشت دروازه من نیایی و به هیچ مرجع مراجعه نکنی. خانمی که مثلا فسخ نامزدی صورت گرفته و دوباره خواسته که زندگی خود بسازه، نامزد قبلی تهدیدش میکنه، و یا یکی مثلا شوهر خانم تهدید ترک منزل بکنه، باید مویت مثل دندانات سفید شود، دخانی پدرت باشی، برات خرچم نمیتم، طلاقم نمیتم. این موضوعات است که شدیداً تهدید است، عمل شنیع را امرایت انجام میتم، بعد از او باز اگر طلاقم گرفتی رخصت هستی یا قطع عزات را میکنم.
جا داره بشنویم برخی از مردان که حق دادن و ندادن طلاق را مانند یگانه حربه در مقابل زن استفاده میکنند، برای این سخن چی دلیل دارن؟ رونق گل یکی از شهروندان افغان در این مورد نظرش را ابراز کرد.
مرد است و مو غیرت خود نگاه میکنه، چیش داره به حساب قدرت و توانش سنجیده تصمیم میگیره. زن باید اگر فامیل خوب باشد، تصمیم که گزاریم از اولادم از شوهرم از خانه‌ام است گذران کنه باشه. ما و شما غرور داریم افغانی. یک مرد در منطقه خود، در گذر خود، در جای خود چهار نفر مشناسید، در بین خیش، قوم، همسایا، باید که امو غرورش به جای باشه، هیچ وقت خانم خود طلاق نده. با اینکه نمو ننگ و غیرتش قبول نمیکنه که باز او کوچت سر بلند بگرده.
برای جلوگیری از استفاده سوی برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مظلوم قرار گرفتن زن، در قانون چی تدابیر وجود داره؟ از خانم رحیمه رضایی، رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل میشنویم، و هم ای که در کدام حالات زن میتونه درخواست تفریق از شوهرش را بکنه.
گرچه صلاحیت طلاق شرعا و قانونا به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، لتوکوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن، تفریق به سبب عیب داریم دیگه، تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرره که اینجا میایان شوهرشون معتاد به مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سپری میکنن، نه میتونن بیاین مطالبه تفریق کنن. یک نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوقی است که قانون برای خانم داده. خانم هایی که مثلا میاین ادعا میکنن که حقوق مازایی شده و جانشون در خطر هست، فامیل شوهر تهدید میکنن اینا را، اصلا اجازه نمیتن که برن دعوای خود پیش ببرن. اینا قبول میکنن اونمو زجر و شکنجه را و حراس دارن از اینکه اولادایشون از دست نره. ما خانهای امن داریم مربوط به وزارت امور زنان، اگر خانم هایی که احساس خطر میکنن بر علاوه که دوسیشون به محکمه است تحت رسیدگی قضایی قرار دارن، اینا بر ما عرایض تقدیم میکنن که ما رسما اینا را به خانه امن معرفی میکنیم و مسئولین خانه امن روز جلسات اینا را محفوظ و مسئولانه میارن دوباره پس انتقال. اکثرا قضایی که به محکمه رجعت داده میشه در قدم اول اینا را به مصلحین همو فامیل راجع میسازه که اکثریت قضایی ما نتیجه مثبت داده، اینا دوباره رفتن زندگی کردن. اگر خشونت باشه که زن مثلا با چاقو زده، سوختانده، سرش او جوش چپه کرده یا از سرش او تا صبح در برف ایستادش کرده، این و خشونت ها از دعوا شروع میکنه.
قاضی احمدی عضو محکمه احوال شخصی ولایت کابل از لحاظ اسلام نیز زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زناشوهری مستحق مطالبه تفریق میداند.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که همی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و شکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خود را تصمیم.
اما گفتنی است که وقت زن و شوهر از هم جدا می شوند، محکمه در مورد اطفال اونا چی فیصله داره؟ زن میتونه کودکانش را با خود داشته باشه؟
پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلا را، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه، دختر تا تکمیل 9 سال، بچه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفلا. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با او حالت نفقه دادن میده، باز مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حال باید قانوناً طفلا به پدر سپرده شد و پدرم میبینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بدن. اینجا مصلحت طفلا در نظر میگیره. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
بهتر است تا دولت و ارگانهای مسئول بر اعاده سیستم مناسب زندگی زنان در جامعه و در مبارزه با خشونت علیه زنان اقدامات لازم نموده و نگذارن بیشتر از این زنان و اطفال قربانی اعمال ناخواسته در جامعه سنتی افغانستان گردند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.